مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه 83 از مبحث باران خوبی ها شعر خطبه حمام مسجد دانشگاه تهران 29 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الاطهار. در ادامه بیان اوصاف اهل تقوا به یکی از ویژگی‌های بسیار کلیدی که حضرت اشاره می‌کنند به این بحث می‌رسیم. می‌فرمایند خاشع عن قلبه، تو می‌بینی اینها آدم‌هایی هستند با خشوع قلبی. من یک کمی در مورد خشوع قلب توضیح عرض بکنم. البته ما یک جلسه از جلسات قبل رو اختصاص دادیم به این که ترکیب این صفات رو در کنار همدیگه دیدیم که چه رنگین کمان زیبایی رو خلق میکنن. حتما باید اینها رو در کنار همدیگه دید تا اوج زیباییشون رو درک کرد، ولی هر کدوم از اینها هم به تنهایی زیبایی های خاص خودشون رو دارن به خاطر ژرفایی که درشون هست. یکی از رایج‌ترین خشوع‌هایی که در بین ما آدم‌ها، مخصوصاً بین آدم‌های خوب رواج داره، این استش که خشوع ظاهری دارن آدم‌ها. خشوع ظاهری این استش که من خودم رو متواضع نشون بدم، من خودم رو متکبر نشون ندم، من خودم رو متسلب نشون ندم، ولی واقعا در قلبم خبری از این خشوع نباشه. این طبیعتا نفاق نامیده میشه، خیلی هم روح انسان رو خراب میکنه. اون خشوعی که لازمه در روح انسان وجود داشته باشه خشوع قلبیه. البته آدمایی هستن الحمدلله راحتن، خشوع ظاهری هم ندارن، از در ظاهری هم عبایی ندارن که خشوع نداشته باشن. اینها به صداقت خودشون مینازن و میگن که من راستم، صادقم، تکبری که دارم بروز میدم. میدونید اینجا دیگه صداقت ارزش نداره، ولی خب با تکیه به صداقت تکبر باطنی رو در ظاهر هم نشون میدن. اما خشوع باطنی چجوری به دست میاد؟ خشوع قلبی چجوری به دست میاد؟ یکی از راه‌های خشوع قلبی تحقیر شدن یک انسان مقابل انسان‌های دیگه است. در تربیت خانوادگی بعضی از پدر مادرها بچه‌هاشون رو تحقیر شده درست میکنن، یعنی اینقدر تحقیرش میکنن که جرأت عصیانگری نداشته باشه، بچه خوبی بار میاد. از اینجور بچه های خوب باید ترسید، چون تو خونه تحقیر شده آسته میاد که گربه شاخش نزنه. چون یه پدر مادر با هیبتی بالای سرش بوده، بسیار اسوفانه سلطنت میکردن بر او، این جرأت گناه نمیکنه. امام رضا علیه السلام میفرماید گول بعضی از آدمای خوب رو نخورید که عرضه گناه کردن ندارن، جبن نفس قلبی دارن، جسارت و جرأت تعدی کردن به حقوق دیگران رو ندارن، میترسن یکی بزنن یکی بخورن، از کتک خوردن میترسن. اینا رو خیلی باید دقت کرد. اسلام نمیخواد ببعی تربیت کنه، بره تربیت کنه. اتفاقا در فرهنگ غرب من همیشه گفتم بسیاری از خوبی های اونها برای من ارزش نداره، به دلیل اینکه من رفتم توشون دیدم اگر از پلیس تبعیت میکنه، چون انسان تحقیر شده است، تحقیر شدگیشم به واسطه گناه پدید میاد. میدونید کسی قماربازی زیاد بکنه ترسو میشه، کسی هرزگی زیاد بکنه احساس کرامت نفس نمیکنه، بهش بر نمیخوره کسی بهش توهین کنه. عزت نفسش رو از دست میده، هرزگی این کار رو میکنه. کسی نفسش دنبال پیدا کردن فرصت برای سودجویی و منفعت طلبی باشه، خودش پیش خودش حقیر میشه. این آدم پلیس رو زود اطاعت میکنه، لذا تبعیت از پلیس در غرب ذره ارزش نداره. تو فیلماشون دارن نشون میدن، تو غیر فیلماشون هم نشون میدن. معلوم نیست حتی معنویت هم در غرب ارزش داشته باشه. انسان زبونی که در جامعه حقیر شده به خدا پناه میبره، میبینه این خدا ساکته و پناه میده به آدم، احساس آرامش میکنه، اینجور در خونه خدا رفتنشون هم ارزش نداره. انسان اسلام انسانیست که شیرمردیست که عبادت میکنه. جرأتشو وقتی میبینی، میبینی که او جرأت داره، قدرت ریسکش انقدر بالاست، جسارتش و از خودگذشتگیش انقدر بالاست که حاضر جهنم رو هم تجربه کنه. ولی اگر گناه نمی کنه، چون میبینه جهنم نتیجه قهر خداست، امیرالمومنین دروغ نمیگه که میفرماد گیرم جهنم تو تحمل کنم، یعنی به سر علی ابن ابی طالب میزنه که جهنم رو تحمل بکنه. مانع اصلیش خود خداست، من قهر تو رو نمیتونم تحمل کنم. چه انسانهای بزرگی میشن اینجور آدم ها. خشوع قلبی گاهی از در اثر تحقیر شدگیه. در تعلیمات اجتماعی هم همینطوره، در اداره کردن فرهنگ یک جامعه هم همینطوره. ما باید اگر خوبی رو میخوایم در فرهنگ جامعه رواج بدیم، این خوبی رو در دل یک شجاعت، یک عزت نفس، یک آزادگی برویانیم. این خوبی رو در دل این سختی باید به دست آورد، ریسک باید کرد. قدرت ریسک خدا خیلی بالاست. حالا تعبیر من نارساس، قدرت ریسک به آدما میگن. ولی اولین اعتراضی که فرشته ها به خدا کردن از همین ریسک خداوند متعال بود. گفتن بابا چی کار داری میکنی خدا؟ این هوس بکنه آدم به خدا اعتراض کنه، خون میریزه، تو داری آزادش میذاری؟ واقعا میدونی نتیجه چی میشه؟ چه فرشته های هوشمندی بودن با خدا صحبت کردن. خدا راحت ریسکش رو پذیرفت. نه، من یه چیزایی میدونم شما نمیدونید. عملا هم دیدیم که احساس خطری که فرشته ها میکردن درست در اومد، ولی خدا که از راه خودش بر نمیگرده، این شجاعت درش هست. خشوع قلبی در اثر تحقیر شدگی، هر نوع تحقیری باشه، صحیح نیست. خشوع قلبی اگر در اثر عامل دوم باشه، مشکلات، بنبست‌ها، گرفتاری‌ها، بدبختی‌ها، له شدن‌ها، نه جنبه روانی داشته باشه از سمت دیگران نسبت به ما، بلکه گره ها ما رو داغونمون کنن، جلوی طغیان ما رو بگیرن، این خشوع هم فایده نداره، پایدار نیست. خاشع قلبه نمیشه گفت. پذیرفته این نظام وحشتناک رو، پذیرفته سلطه‌شو بر خودش، نظام وحشیانه‌ای که به انسان میگه تو موجود ضعیفی هستی، باید خیلی چیزا رو بپذیری تا بتونی نفس بکشی تو جامعه. دوباره تو فرهنگ غرب اینو به شدت میبینیم، نظامی که سلطه پیدا کرده. یه خشوعی در قلب همه هست، چون خرید و فروش و اسلحه تو آمریکا آزاده. تو نظام سرمایه داری تو نداری، نمیتونی، خاشع میشه طرف نسبت به ارباب خودش. ارباب خودش یعنی کارفرمای خودش. تخطی کنی از اون طرف پلیس هست. این هم خشوع قلبی نیست. یه خشوع قلبی غلط داریم که در اثر تحقیر شدگی روانیه، یه خشوع داریم که اونم خشوع قلبی نیست، خشوع ظاهریه. یه یه کمی رویه های قلب ممکنه اون خشوع باشه و اونم بن‌بست هاست، گرفتاری هاست، بدبختی هاست. این خشوع هم فایده نداره. خشوع قلبی برای مؤمن اون خشوعی است که ببینید چند تا عامل ضد خشوع به شما عرض میکنم، بعد میگم تو این فضا این خاشع عن قلبه، این ارزش داره، جمع ازداده. اولا بالاترین عزت رو داره. آدم عارف میدونه همه عالم به او سجده کردن. آدم عارف میدونه این آب رو اگر بنوشه، این آب قطرات آب خوشبخت ترین قطرات آب روی زمین هستن که در کام او قرار گرفتن و خنک‌ها به نای او دادن. میدونه اینو. عزتمندی او از اینجا ناشی میشه که وقتی خدا او رو خلق کرد فرمود تبارک الله احسن الخالقین. خدا همیشه بهش نگاه میکنه، چشم ازش بر نمی‌داره و میگه تو غرض منی. تو وقتی که با من مناجات میکنی میگی من تو یه دونه خدا رو دارم، فکر بکن که من خدا هم تو یه دونه بنده رو دارم. همیشه مثل آقا دامادا زندگی میکنه، همیشه مثل عروس خانوما زندگی میکنه. عروس تو مجلس عروسی چجوریه؟ آقا داماد تو مجلس دامادی چجوریه؟ در مثل مناقشه نیست، خصوصا آقا دامادی که هیچ کی بهش تا حالا احترام نذاشته، حالا دیگه همون یه شبه که بهش همه احترام بذارن، به خاطر او جمع شدن. البته بعضی از مهمان ها رحم نمی کنن، همون شب هم تیکه می دازن، همون شب هم تحقیرش می کنن. ولی آقا داماد شب دامادیش عزتمند، این همیشه همون احساسو داره. از اون طرف عامل دوم ضد خشوعی که معرفی بکنم برای مؤمن، بعد در این بستر این خشوع مزه داره، اینه که قوای خودش رو می داند که فوق‌العاده است، می دونه که خیلی سرمایه داره. در آیه کریمه قرآن یه بار اینجا با هم گفت خوندیم این آیه رو، ان الانسان لفی خسر، انسان همیشه در زیانه. این آیه منفی بافانه نیست، این آیه از فوق‌العادگی ثروت انسان داره حرف میزنه که اگر مثل پیغمبر اکرم هم مدام از عمر خودت شروع کنی استفاده کردن، روز قیامت میبینی خیلی هاش استفاده نکردی. چه سرمایه‌ای داری تو؟ کرور کرور هر لحظه داری این سرمایه ها رو از دست میدی. حالا در اون قسمت خسران شما نگاه نکنید، در قسمت دارایی هاش نگاه بکنید، چه فربهی رو در درون انسان ایجاد میکنه. عامل دوم ضد خشوع وقتی به مقدرات خودش برمیگرده در گذشته و آینده و حال، خودش رو همیشه در بهترین وضعیت میبینه. آقا ما گذشته کلی خراب کردیم، تو نمیدانی. خدا اجازه نمیدهد من هر گونه خرابی را به زندگی خود راه بدهم. خرابکاری هایی که کردم خدا اجازه داده، چون میدونه، میدونسته میتونم جبران کنم، پس من وضعم بد نیست. از آینده چرا نگران باشم؟ کسی که منی که میبینم گذشته هرچی خراب کاری کردم خدا نگذاشته اونها منو نابودم بکنه، چه جای نگرانی داره؟ فوقش خراب کاری میکنم مثل گذشته. خدا اجازه نمیده من هر گناهی رو بکنم، راحت باش، راحت باشه. اجازه میده گناهی رو بکنم که بتونم جبران کنم. من یه همچین مقدراتی رو پشت سر گذاشتم، بله خراب کردم، بله، ولی توپم پره. ببینید دوستان، یه وقت فکر نکنن اظهار عجز و نابه کردن در خانه خداوند متعال و اظهار خشوع در خانه خداوند متعال یه نوع سیاه نمایی و منفی بافی علیه خوده به معنای بد کلمه. نه نه نه، اصلا اینجوری نیست. امیرالمومنین یه جایی میفرماد خوف مؤمنان در اثر عشقشون به خدا، چون علاقه دارن میترسن، نه میگن میترسن، وقت تفسیر میفرماد میترسن نتونن عشقشون اونجوری که باید شاید تحویل بگیرن. اینه ترس. از دور بعضیا نگاه کردن دیدن یه مؤمنی اون گوشه زار میزنه، گریه میکنه، خشوع داره، خوف داره، گفتن اینا چقدر بدبختن. نه آخه، اینا خیلی خوشبختن. خوشبختیشون رو تو نمیبینی، اون هم که کم بود محبت نداره که بخواد خوشبختشو به رخ تو بکشه، ایسی گیرش بیاد خرج بکنه، خرید بکنه. اون برای تو تظاهر نمی کنه خوشبختیشو. خب من دیگه توپم پر شد دیگه، خدای این چنین دارم، خودم که داراییام این چنینه، آنچه گذشته هم هیچ، اینجور که شما گفتید همش به نفع منه به تعبیری. وقت در دل همه اینها خشوع داره، وقت خشوعش دیگه برای چیه؟ این خشوع ناشی از دیدن رابطه خودش و خداست، ناشی از دیدن شدت وابستگیش به خدا، ناشی از اینه که قدرت خدا رو بر خودش خیلی بالا میبینه، ناشی از اینه که احساس میکنه که تمام خوبیایی که به دست آورده الا و لابد به دلیل خداوند متعال بوده، ناشی از دیدن مالکیت خداست. بذارید من یه مثال بزنم، این مثال خیلی قشنگه، سالها پیش برای من اتفاق افتاده، این مثال رو دیدم، زمان جنگ بود، این مثال رو تو جبهه من میزدم تو بحثای اخلاقی، هنوز من میبینم این مثال جا داره. اون زمان البته الان هم هست، ماشین های ضد گلوله مثلا یا ماشین های یکمی مدل بالاتری که از طاغوتی ها گرفته بودن، اینا رو میدادن به شخصیت ها. بعد خب ما میشناختیم دیگه، برای بچه های سپاه و ماشین ها و اینا رو میشناختیم. من توی یه تویوتا قرازه تو تهران سوار بودم، مال لشکر بود که مثلا نمیدونم تو چی بودم، پیکان بود یا تویوتا نمیدونم، دو تا ماشین قرازه لشکر 27 تهران داشت، من اونجا مسئولیتی داشتم، اومدم بنزین بزنم، جلوی من یه دونه از این ماشینا اومد، بعد اون جوون هم پیاده شد، جوون سربازی بود که این ماشین رو آورده بود بنزین بزنه، ولی این ماشین اصلا معلوم نبود که دولتیه و مال شخصیت هاست و اینا، این جوون هم ظاهرش معلوم نبود سربازه، درسته؟ چه شود؟ بالاخره اومد و صف بنزین هم بود و اون زمان هم بنزین کوپونی بود، بعد ایشون فرصت رو غنیمت شمرد، از ماشین اومد پایین، دست رو گذاشت روی در و یه جست قشنگ گرفت انگار من صاحب این ماشینم، آقای کمی زودتر برو جلو، نمیدونم خیلی با کلاس و قشنگ. یه دفعه من این ور اون ور داشت نگاه میکرد، حالت جست و اینا رو آدم حس میکرد که این یعنی چی، یه دفعه دیدم عقب پومزین یه نگاه کرد، آروم رفت تو ماشین، تو صندلی گم شد، به حدی که باید اینجوری میگشتی پیداش میکردی، آب شدی تو. یه ماشین از این ماشین های فرماندهی سپاه ظاهرا مال حفاظت بود، صاحبش اومد، صاحبش اومد، جمع کن خودت دیگه، صاحبش اومد. آدم یه ذره وجدان داشته باشه، صاحبش که بیادم خودشو جمع میکنه. خشوعش مال اینه که خودشو در محضر صاحبش میبینه، صاحبش ایشونن، یه من چه شاخشونه ای بکشم، افتاده حاله، همه چیزو عاریت میبینه، احساس مالکیت نمی کنه. ولی بعضی که شعور این چیزا رو ندارن، خدا تا نزنه در گوششون اینا خشوع پیدا نمی کنن، تا تو بنبست نیفتن خشوع پیدا نمی کنن. وقت اینجور آدم ها که مالک رو میبینن خاشع میشن، لا اله الا الله، آدم دوست داد بزنه، اینا چجوری سیر و سلوک میکنن؟ خدا هی بهشون میده اینا هی خاشع میشن، خدا هی بهشون میده اینا هی خاشع میشن، خدا هی بهشون میده اینا هی خاشع میشن. اینم یه نوع سیر و سلوکه، تو رو خدا نگاه کن چه وضعی ما داریم چه وضعی اونا داریم. تا یه ذره به من بده خدا، کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، طغیان میکنیم تا خود را مستغنی ببینیم، ولی اونا کیا اون ور افتادن، هی بهش میده هی شرمنده تر میشه. مالکیت خدا رو در خود، مثلا امام خمینی خیلی دارایی داشت، بیرونی درونی اعتبار اجتماعی علم فضل کمال ذهن روح، این دارایی ها خشوعش رو اضافه میکرد، خدا هم هر لحظه به کمالاتش اضافه میکرد. بیا یکی دیگه، خدا کشتی من رو، بیا یکی دیگه، خدا دیگه له شدم، بیا یکی دیگه. حالا نمیدونم عده امامو چجوری در بیارم، چجوری خشوع میکرد. اگر هنرمندی در میان ما هست، شما فکر نکنید اینا رو نمیشه به تصویر کشید. زندگی کودکان توسط پیامبر اکرم الگو قرار گرفته برای بسیاری از زیبایی های معنوی انسان. در رفتار یک کوچولوی با صفا و نازنین و بی‌قلقشی، شما همه این زیبایی ها رو میتونید نمونه هاش رو به نمایش بگذارید. هی بهش بده بزرگترش، هی دارایی پیدا بکنه توسط معلمش، این هی افتاده حال تر بشه. نه اونا کم بوده محبت دارن، آ میخواد تصویر حساب بکنه با رفیقش، آ دیدی ببین، آ این، آ این ببین، همه رو داد من، آ نه اونجوری، نه اونا بغده ای هم خاش ان قلبه، در فضایی که مؤمن دلائل زیادی براش وجود داره که خشوع نکنه، دلائل حقیقی، دلائل علکی که من اصلا ذکر ازش نیاوردم. بعضیا علکی متکبر میشن، نه مؤمن عزت نفسش، پر بودن روحیش، دلائل بسیار منطقی داره، سه تاشو ذکر کردم. اشرف موجودات که همه عالم کمالشون در توه. این مرغ، این مرغا بالبال میزنن که شما بخورید اونا رو، کمالشون به اینه. بعد شما میری توی مثلا سلف اونجا میری مرغا رو گذاشتن، من کدوم جوجه رو به کمال برسونم؟ تو بخوریشا، کسی یه بخوره به کمال نمیرسه، اینا آرزشون اینه تو بخوری اینا رو. این وضع مؤمنه، حقیقتشه، واقعیتش اینه. پس این چرا خیلی خاشعه؟ آخه صاحبش هست، یک کلمه صاحبش اومد، مالک اوست، من به او انقدر نیاز دارم، انقدر به او وابسته ام و نیاز دارم. بدون و ختمن امرم به او منتهی می شود، خنده دار مقابل او بخوام خشوع نداشته باشم، خشوع قلبی. من یه نکته ای رو به شما عرض کنم، حالا درد دل دیگه گپ بزنیم. والا اونجوری که من اکثر آدم خوبا رو میبینم خاشع ان قلبو نیستن. حالا دیگه ما گفتیم دیگه شقشقتو ندارن. چقدر بدی، چقدر بدی، دنبال دونه درشتا نگردید. فداتون میشم، رو خودتون کار کنید، چه درصدی از عدم وجود خشوع در قلب وجود داره. خدا ته دلت نگاه کنه بگه نه انصافا این قبلش خاشع‌تر بود، یعنی ما هنو به اون مقدار قبلی هم نتونستیم با مرگ خشوع بش بدیم، اون وقت اون دیگه مرگ نیست. آزاده آقای بهجت میگفت اون روز صبحی که آقای بهجت نزدیک حدود ظهر از دنیا رفتن، از صبحش یه ساعت بعد از نماز صبح بود، هی دیدیم که اتاق میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته السلام. گفتم خود این نماز میخونه دوباره؟ نکنه حالشون خوب نیست، یادشون رفته نماز خوندن. اومدم میگم نه، فقط داره سلام میده، سلام میده. از صبح تا ظهر تا جون داشت فقط داشت سلام میداد. استقبال کننده ها اومدن، استقبال اومدن. بهشت داره خوشحال میشه از حضورشون. مرگ برای اینا اصلا من یعنی چی؟ مرگ بخواد اینا رو خاشع کنه، اوه اینا خیلی خاشع تر از این حرفان. خدا رو که نمیتونیم سرشون کلا بگذاریم که شما فعلا گازو بگیرید برید جلو دنبال خشوع. دو تا عامل اصلی گفتم داره، یک شدت نیازت برای رسیدن به خدا باید خاشعت بکنه، یکی شدت وابستگیت به خدا. وابستگیت از حیث مالکیت، از حیث اینکه میتونه همش رو ازت بگیره. خب البته این یه حرف دیگه، آدم باید بفهمه اینو. خدا بگی ببینم، یعنی کدوماشو میتونی بگیری؟ استعدادو که دارم دیگه، حالا ممکنه توی زمانی داده باشی بلا وقت دارمش. بچه ها نمیفهمن این حرفو، یعنی من بچه هم نمیفهمم، شما بزرگترید میفهمید. آخه جوجه، من باید من یه امتحانش کنم تو بفهمی که من همه چیز خودمه. پیامبر اکرم یک دعا میکرد، اون دعا رو بکنم. اینا منشأ خشوع، وابستگی و نیاز، بدون و ختمن. الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، خدای یه طرفت عین منو به خودم واگذار نکن، خراب میکنم. ولی ما چی میگیم؟ من خودم رو بگم، فرق پیغمبر اکرم با من میخواد بفهمید چی؟ من بلل انسان الی نفسی بسی. خدایا گاهی به ما نگاه کن، گاهی به شما نیاز پیدا میکنیم. راستی چطور هستید شما؟ خوب هستید؟ بفرمایید، بفرمایید، مزاحم نشم، بفرمایید. بوی نخوت و تکبر رو از لحن من میشنیدید. حالا گاهی به ما نگاه کن. او انقدر خودش رو وابسته میدونه، میفرماید هر زمین در خدا یه لحظه نگاه تو ور نداری، من رو بمیرم. این پیدا کردن این درک، اون خشوع رو به آدم میده. انشالله خداوند متعال این خشوع رو بدون درد نوشته، سوراخ کردن گوش بدون درد و خون ریزی. قلب ما رو هم خدا خشوع بده بدون درد و خون ریزی. خدا یا خشوع قلب ما رو زیاد بگردن، خدایا با عبادت خشوع ما رو در مقابل خودت بیشتر بگردان، با معرفت نسبت به مالکیت خودت نسبت به ما خشوع ما رو زیاد بگردان. خدایا خشوع ظاهری ما رو بیشتر از خشوع باطنی ما قرار مده. خشوع باطنی ما اگر در اثر حقیر بودن است، خودت بر عزت نفس ما بیفزای. خدایا ما رو مایه تحقیر، سرزنش و له کردن دیگران از بندگان خوب خودت قرار مده. در فرج آقامون تعجیل بفرما، صلوات خلق کن.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.